چون فارسیش هم خیلی قوی شده اگه شما دنبال کرده باشید، مثلا ترجمهش. بعد در مورد منطقه اون یه مسئله جداست، اون یه سوال دیگه است. حالا اینکه جدا از اجلاس پاریس، این فشاری که روی سیاست منطقه میتونه بیاره، تأثیری که میتونه بذاره، من یه مدتی شاهدش هستم که خود مقامات ایرانی میگفتن که اون چند تا از دانشمنده هسته ایران که کشته شدن با استفاده از هوش مصنوعی باید بوده باشه، یعنی خیلی دقیق اون ماشین این دانشمند هسته‌ای که رد می‌شده فقط گلوله‌ها به صورتش خورده بود، میگن این با این دقت باید استفاده از هوش مصنوعی بوده باشه. بعداً اعلام شد که این پیشرفت‌ها انجام شده، شرکت‌های در آمریکا در این مورد صحبت کردن، گفتن که ما از هوش مصنوعی، خودشون به قول معروف در رسانه‌های داخلی آمریکا من شنیدم صحبت می‌کردن، گفتن ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در جنگ اوکراین و این جنرالای روسی رو اول جنگ که می‌کشتن پشت جبهه خیلی دور، روسیه تعجب می‌کرد. این شرکت‌ها گفتن ما اینا رو پیدا کردیم کجا هستن از طریق هوش مصنوعی، همه اطلاعات رو میدن، این دقیقاً به شما میگه که فلان جنرال کجای منطقه باید بود باشه. این می‌بینید که اصلا معادلات منطقه رو عوض کرد تو این دوره اخیر، یعنی تا این حد تأثیر داره.
و همین تازگی یک مقاله خوندم که یک مدیر پیشین گوگل که در امی نشست پاریس هم اشتراک کرده بوده به بی بی سی ابراز نگرانی کرده و گفته که از این میترسه که برخی از زمین فناوری که به سرعت در حال رشد است از هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار بگیرن که طبعا با قول مردمان بیگناه از این آسیب خواهند دید. خب پیشتر هم گفتیم که چین هم از اشتراک کننده های نشست پاریس بود و خب همونطور که تعقیب کردیم ما شما در به تازگی دیدیم که شرکت چینی دیپ سیک غوغا بپا کرد و طبعا یک شرکت هوش مصنوعی است که در سال 2023 تأسیس شد و به اساس گزارش ها که ربات گفتگوی هوش مصنوعی دیپ سیک پر دانلود ترین اپلیکیشن در امریکا هم بود. و این هم جالب توجه است که شرکت چینی بازار سهام امریکا را هم در آخرهای جنوری ما شاهد بودیم که بلرزه در آورد. اما به نظر میرسه که دیپ سیک چینی برخی از سوال ها در مورد حکومت چین را سانسور میکنه. مثلا تا جایی که جستجو کردیم از دیپ سیک در مورد انقلاب چتر هنگ کنگ و رخدادهای میدان تیانانمن در سال 1989 وقت پرسیده میشه پاسخ به این سوال ها همه یکسان است و این است که متاسفم این اطلاعات فراتر از داده های فعلی من است، بیا در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم. خب با توجه به این حجم سانسور این ربات، جناب حسینی شما چی فکر میکنین چی تأثیر میتونه داشته باشه خود دیپ سیک بر کاربران در افغانستان و در منطقه با توجه به نزدیکی چین و افغانستان؟
خب اگر البته اگر اجازه باشه قبل از این که من به این سوال تن جواب بدم میخوام یک نکته را در مورد ضررهای هوش مصنوعی که چالشش که ما همین لحظه با او مواجه هستیم در افغانستان براتون توضیح بدم.
حتما
واقعا در این مورد یک مقاله هم نوشته کردم در اش در مورد بات‌ها به هوش مصنوعی هستند. سوال اصلی در اون مقاله این بود که چطور فعلا هر نوع صحبتی و بحثی که در فضای مجازی افغانستان میشه مخصوصا در توییتر تبدیل به یک جنگ میشه، تبدیل به یک خشونت کلامی میشه و دلیلش هم حداقل من اونجا کوشش کردم توضیح بدم چطور هوش مصنوعی میاد اکانت هایی رو میسازه که یک اکانت ها مثل یک انسان واقعی رفتار میکنن و کوشش میکنن همیشه گفتگوها رو به صورت خشونت آمیز ببرن و کلا قطبی بسازن فضا را. من فکر میکنم یک از ضررهایی است که ما همین لحظه هم با اون مواجه هستیم در فضای مجازی افغانستان. یک مورد در قسمت دیپ سیک ببینن ما باید ببینیم که ما از کدام جبهه می‌بینیم. خب ما قطعاً ما یک سازنده نیستیم در افغانستان، ما فعلاً با سازنده بودن یا یکی از بازیگرای اصلی در سازندگی هوش مصنوعی بسیار فاصله داریم. عنوان یک مصرف کننده باید ببینیم. از دید مصرف کننده به نظرم دیپسیک برای ما یک فرصت است. فرصت اولش است که اوپن سورس ساخت، یعنی ما میتونیم آلی فعلا خیلی چیزا رو ببینیم و چطور ببینیم که LLM بسازیم، یا حتی میتونیم که یک دانه LLM را اگر اینترنت نداریم در افغانستان داخل یک کامپیوتر جای بگذاریم و بتونیم از اون داخل لپتاپ خود استفاده کنیم. در مجموع منافعش به ما بسیار زیادتر بوده و جالب است که در قسمت سانسور افغانستان هم سانسورش بسیار جدی نیست، به خاطر از اینکه بسیار از کانتکست های افغانستان هم متاسفانه هوش مصنوعیش متوجه نمیشه. پس یعنی ما به عنوان یک کاربری که از افغانستان از استفاده میکنیم خیلی متضرر نمیشه و بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم، چون به خاطر از اینکه اگر من میخوایم از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده کنم او تعداد محدود داره، مثلا من روزانه بیشتر از 50 تا سوال از چت جی پی تی او تریمینی نمیتونم بپرسم، اما حالی من مثلا برای من دیپسیک فرصت میده که مثلا من 50 تا 60 سوال دیگه از دیپسیک بپرسم. یا مثلا کیمی یک مدل هوشمندی است که چند روز پیش آمده از چین، او هم مثلا خیلی خوب است، کارایش مثلا از اون میتونم بپرسم دیگه. یعنی دست من رو واسطر کردم و به عنوان یک مصرف کننده دسترسی بیشتر و بهتر دارم.
برای فعلا اما ببینیم که در آینده چگونه تحول خواهد کرد دیپسیک. تا حالا که دیدیم و مثال هم آوردیم که حجم وسیع از اطلاعات را سانسور میکنه. خب و جالب هم این است که همونطور که شما از اوپن سورس گفتین که چین بیشتر میخواه برای کشورهای دیگر این بحث اوپن سورس یا منابع باز را مطرح بکنه، اما برای خود مردم در داخل چین این اطلاعات وجود نداره و محدودیت های بسیار سختگیرانه وضع شده. خب برگردیم باز به این موضوع که خودت مانی که مقالات زیاد بیشمار نوشتی برای ویکیپیدیای فارسی و از پایه‌گذاران محتوای ویکیپیدیای فارسی هستی، با ما بیشتر بگو که فارسی زبانان در مجموع چگونه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، در چه حد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما.
بله، اونطور که من زیر نظر گرفتم تا این سالها خیلی از امکاناتی که ما نیاز داشتیم به فرض روخانی فارسی، شما متن رو بدید براتون به فارسی روخانی کنه یا صحبت کنید متن تایپ بشه یا ترجمه دقیق علمی انجام بشه، اینها در ایران گروه های دانشجویی دانشگاهی این کارا رو انجام میدادن به طور جداگانه و یک برنامه ریزی هایی میکردن با بودجه دولتی، سطح دانشگاهی میدیدی که این وجود داره در این اواخر، اما دسترسی ها بسته است بهش. خیلی برای هر کدوم از این موارد من که میرفتم سراغش، فرض کنید تبدیل حروف سیریلیک زبان تاجیکی به فارسی دریو فارسی ایران، این بود از خیلی وقت پیش، اما اگه میخواستی دسترسی پیدا کنی باید نام نویسی میکردی، اولا باید در داخل ایران میبودی، آی پی اونجا رو میداشتی، نام نویسی میکردی، حکومتی، اون نهاد حکومتی باید شما رو تایید میکرد، بعد ممکن بود اجازه بدن از این استفاده کنی یا بخری، باید پول میدادی که برای ما که بیرون هستیم اصلا قابل دسترس نبود و تمام اینا جداگانه انجام شده بود بدون اینکه بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. با این هوش مصنوعی الان می‌بینیم که همه این امکانات رایگان در یک جا وجود داره برای ما، تمام اون سطح‌ها شکسته شد. این خیلی پیشرفت مهمیه. در همین ویکی‌پدیای فارسی من دیدم کاربران استفاده می‌کنن در ترجمه علمی و این یه نوع هم‌افزایی الان پیش اومده، یعنی خود چت جی پی تی یا دیپسیک میره از وقتی دستوری بهش میدی که مقاله کمی علمی تر باشه، اصطلاحاتش زیاد باشه، میره از ویکی‌پدیای فارسی استفاده میکنه یا جمع‌بندی میخواد بده، همونی که این 20 سال مثلا همه فارسی زبانان در ویکی‌پدیا تلاش کردن نوشتن، اون یک منبع خوبی شده برای تمرین این هوش مصنوعی، از اون استفاده میکنه، بعد همون رو با قابلیت خودش بهتر به شما ارائه میده و میتونی همون خلاصه‌ای که این گرفته رو دوباره وارد ویکی‌پدیا فارسی بکنی. الان خیلی این کارو میکنن که باز کیفیت مقاله رو بالاتر میبره. یه مقاله‌ای که خوندنش سخت بود، فارسیش خیلی جالب نبود، خیلی ترجمه‌ای شده بود از انگلیسی و مغلق پیچیده شده بود، کاربران این رو، خود منم این کارو میکنم بعضی موقع، میدی خلاصه خوب و موجز و فشرده ازش هوش مصنوعی میگیره.
حتی جالب است که امو متون بسیار قدیمی پارسی رو میتونه که بسیار به زبان ساده به شما در بیاره، مثلا از کلیله و دمنه و نمیدانم دیگر متون قدیمی،
تا حد زیادی درست میفهمه و به زبان امروزی ارائه میده. من هم امتحان کردم، بعد میگم یه نوع چرخه علمی ایجاد شده، هم افزایی میشه بهش گفت که هم ویکی‌پدیا کمک کرده به هوش مصنوعی، هم اون الان داره به این کمک میکنه. یعنی شما میگی که این مقاله پیچیده ای که از انگلیسی ترجمه شده رو یه خلاصه چند سه سطری به من بده، اون خلاصه رو وارد قسمت بالای اون مقاله میکنیم در ویکی‌پدیا فارسی، کسی اومد در سه جمله میفهمه موضوع چیه، حالا اگه خواست دقیق‌تر بدونه میره پایین‌تر. این یه جور چرخه خوبیه، کمک میکنه.
و حتی شما میتونین ویدیوها رو هم، مثلا ویدیوی یوتیوب رو، یک سخنرانی یک ساعت دو ساعت هست، اون رو بگذارین و خلاصه میکنه اون رو برای شما.
بله،
با متن درست؟
بله، اینا به باعث پیشرفت علمی خواهد شد. من دیدم که حکومت در ایران الان خیلی صحبت میکنه، ما هوش مصنوعی رو داریم وارد این صحنه میکنیم، اون صحنه میکنیم، نمیدونیم تا چقدر درسته، ولی بیشتر شاید در حد صحبت هست چون الان اونا تازه هم تو این مسئله.
خب جناب حسینی، شاید جالب باشه که شما هم مشاهدات تان به ما بگویید. همونطور که مانی از ایران گفت که شما که تحقیق میکنین و دنبال میکنین این موضوع را، خودتان در چه حد از هوش مصنوعی استفاده میکنین و در مجموع کاربران در افغانستان چگونه استفاده میکنن از هوش مصنوعی؟
من فکر میکنم متاسفانه تا هنوز در افغانستان بسیار هوش مصنوعی جدی گرفتن نشده. مردم قطعا استفاده میکنن، ولی بیشتر مثلا تا جایی که من متوجه شدم حالات سرگرمی گونه یا بسیار برای حل مشکلات ابتدایی روزانه حل میکنن. مثلا ابتدایی ترینش که من هر روز میبینم مثلا مشکل زبان هست، یا مثلا فرستادن یک نامه یا نوشتن یک متن منظم‌تر، این کارها فعلا استفاده میشه. ولی واقعیت است که دیپسیک با خود یک موضوع، یک مبحث خیلی جدیدی را داخل هوش مصنوعی آورد که ما میتونیم به عنوان یک کاربر دوباره از خوب استفاده کنیم. او هم تقطیر یا دیستیلیشن یک هوش مصنوعی است. یعنی ما میتونیم فعلا با کمترین زیرساخت از هوش مصنوعی بهترین استفاده را کنیم، یک چیز شبیه دیپسیک. مثلا دانشمندان تونستن از چت جی پی تی، چند وقت پیش اتفاقا این مقاله در اکانومیست هم نشر شده بود، تونستن یک مدل حداقل در حد چت جی پی تی پایین‌تر، نسخه های پایین‌ترش با $25 بسازن با همین سیستم تقطیر. یعنی ما میتونیم خیلی بهتر از این استفاده کنیم که متاسفانه تا این وجود نداره. و دلیلش که چرا وجود نداره، برای این است که تا هنوز متاسفانه رسانه ها یا کلا کاربرایی که بخواهن این موضوع رو بیشتر برای مردم یاد بدن و بیشتر بگن که چطور میشه استفاده کنیم، نجات نمیدن. در این قسمت اتفاقا ما یک گروهی کسایی هستیم که حداقل 60 تا 70 نفر میشیم در بخش هوش مصنوعی در کشورهای مختلف کار میکنیم. جدیدا تلاش کردیم که یک پلتفرم را ایجاد کنیم به نام گندمی های تا بتونیم بیشتر برای مردم این فرصت را فراهم کنیم که یاد بگیرن، هم در زندگی روزمره خود، هم به صورت تخصصی اگر در رشته طب هستن، انجینری هستن و خوب هستن، و در پرویش کلا به صورت عمومی برای افغانستان. و شعار ما میست که ما مردم افغانستان نباید از دنیای هوش مصنوعی پس بمانیم، و در این قسمت شروع کردیم ببینیم که چطور میشه.
این جالب است. تشکر جناب حسینی. خوب در چند دقیقه دیگه که داریم به این کمی در مورد آینده هوش مصنوعی و چشمانداز هوش مصنوعی صحبت بکنیم که مانی، چشمانداز استفاده هوش مصنوعی برای فارسی زبانان چگونه هست در ایران و فراتر از ایران به نظر خودت؟ و کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به نظر من و اون چیزی که خوندم از کارشناسان، کمک خوبیه در آینده نزدیک. به همین صحبتی هم که آقای حسینی کردن، مثلا در مورد بیماری ها، که اگر بیماری های صعب العلاجی هستش که از ایران کسی باید پرواز میکرد به راه دور به اروپا، آمریکا میرفت برای معاینه نزدیک و تشخیص و اینا میتونن از طریق همون هوش مصنوعی در خونه خودشون دسترسی پیدا کنن به این معاینات، و مرزها برداشته میشه، خیلی ها میتونن در منطقه کار بکنن برای شرکت های بزرگ کشورهای دور با استفاده از هوش مصنوعی. این در کوتاه مدت. در دراز مدت وقتی که خود هوش مصنوعی از همه باهوش‌تر شد، این کارا رو میتونه انجام بده، مشاغل باز ممکن از بین بره، و اون خطرناکه. اون وقت باید همین اجلاسه مثل پاریس و اینا بعدن فکر کنن که چطور باید قانونگذاری کنن که اصلا بشریت با بحران هویتی و شغلی مواجه نشه. اون آینده کمی دورتره، خیلی هم دور نیست، میگن نزدیکه. ولی در کوتاه مدت میگن، یک کارشناسا اینطور میگوین که یک موجی از نکات مثبت خواهد رسید، همه سلامتشون بهتر میشه، همه کارشون تقویت میشه، میتونن بهره‌وری بازده کارشون رو بالا ببرن، راندمانشون رو. بعد از اون باز ممکنه یک موج منفی بزرگتری بیاد که همه چیز رو به شوره ببره و اون موقع است که باید بشر تصمیم بگیره که چیکار میکنه. منطقه ما هم همینطور میشه، معمولا فاصله هایی که داریم پوشش میدیم. الان سرعت این هوش مصنوعی به جوریه که اون سرریزش که میاد از غرب یا چین به منطقه ما، جوانان شایسته هم زیادن توی منطقه ما که به سرعت میتونن اینا رو بیاموزن و فاصله رو کم بکنن. همین که دیپ سیک که آقای حسینی هم گفتن، این کلن الگوریتماش فرق میکنه دیگه، چون برای آموزش دادن، تمرین دادن هوش مصنوعی روش آمریکایی این بود که باید برق خیلی زیادی مصرف کنن، تمام مثلا عکسایی که در جهان از گل هست نشون بدن، این به مرور یاد بگیره که مثلا تشخیص بده این گل چیه، که اون کلی برق مصرف میشد و مراکز داده بزرگ میخواست و پول زیاد. الان این روش چینی دیپ سیک اصلا اینا رو نیاز نداره، از یه روش میانبر به سرعت این کار انجام میده با همونطور که شما فهمودن با بودجه کم. خب این منطقه ما میتونه از این استفاده کنه. فکر میکنم بعداً به خود هوش مصنوعی میشه گفت چطور برای من یه هوش مصنوعی کوچیک درست کن شخصی که من بتونم بهترین کارا رو باش بکنم در ایران یا در افغانستان. اون میگه با همین وسایلی که داری بیا این کارو بکن، کار کن برای خود ما شخصی درست میکنه، اون شخص ممکنه در منطقه بتونه یک تأثیری بذاره، اقتصادو پیش ببره و غیره.
و کوتا جناب حسینی، آینده هوش مصنوعی در افغانستان و بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم جوابی که آقای مانی دادن نظر من هم خیلی شبیه است. قطعا در کوتاه مدت خیلی خوبه، کوتاه مدت یا حتی میتونیم میان مدت بگیم، البته میان مدت شاید معنا نداشته باشه به خاطر سرعت هوش مصنوعی یا پیشرفتش خیلی بالا است. و خب قطعا در مرحله تکینگی تکنولوژی یا مرحله ای که قرار است هوش مصنوعی فراتر از انسان شود، فکر میکنم در اون مرحله کنفرانس پاریس بسیار مهم بود و نشست‌های بسیار مهم است تا تمام انسان‌ها و کلاً بشریت بیاید یک تصمیم بگیرد. چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای، و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از او کلاً جهان است. یعنی ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه. و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید زیاد نگرانش از دست دادن شغل‌ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل‌هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش‌های دیگر نیاز به زیرساخت‌های قوی داره که تا به هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیره ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید خلق کنن. مشخصا مخصوصا که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را هم بخواین، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شغل ها میبینن است که آدم ها برن برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر میکنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار بازیر ساخت کم این برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی، اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینامی ارسی لاری پر شده بیخی تا به بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی دیگا بادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندی خانه بود. این محترم تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز به تپه پلیگون اینا را کلگیشانم شاید امی قبرای ام که می باشه کندن و همه گیره امونجا دفن کردن. تارموم ما اطفال برای روز یک ساعت در پل چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افتاو بگیریم. خانه ما را نه، تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تک غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد، باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد، تا که یک ذره عمق شد که یک افته بعد یا در روز بعد ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم شاید وحشت زده بودیم، چون که تو دستان خورد و تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از امی بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست ناما خوانده می شد، نامای کلگی گرفته می شد، باز یک یکی می برآمدن و سرویس ها جای می گرفتن. شاید اونا را می گفتن قاضات نیکنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می راستن در سر تپه پلیگون، باز در سر تپه پلیگون که می رسید یک تاریکی می شد. باز و جای گلم تا آتش گله را کادم من میبینه ایره میدیدیم، ایره میفهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته میشن، ارشا که میبرنشان کشته میشن. امرای ما یک کسی که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول در می سر زینا در می منزل خانمان بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کتق قلفیابی بود. ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزی بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. ایره ماسکرا می گفتن چون دمی دالیس که بودم استن در اتاق شاپورخان احمد زایست اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزای هم بندی بودن، آقای کرزای، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام می برن اینا را برای شهید کردن می برن، اینا آزاد نمی شن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق نمی برایم، ما می خواهیم شخصا از قماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کرده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن، که بعد از او سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل چرخی شهید کردن. دیگر اما جا وقت اینا حمله کردن سر سید عبدالله، سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایی که باز پسان به ما یا عسکرا گفتن یا والدی بشان قسم می کردن که نمی واقع شده چیزی که دید بید خود من نیست. باز اونا را در اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل چرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کو دیپلماتیک بود که نمبر پلیتار شاید بازه در موتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شاید ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابقاً قمر نام داشتن. اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفتر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنان میر که بچیم کلمه های تانه که یاد دارین بخانین، آیت های که یاد دارین بخانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نه، سرویس ها طرف پلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله در اونجا که بار اول بودیم. یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن 2 نفر اونجا بودن و گفتن امو یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر، تا داخله بود و نمیفهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که برای شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایش هم گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس همی سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیگه در شهر نو خانه بود از امی مادرم کنا من رای بندی بودن در او خانه خودشان زندگی نمی کردن. در او خانه دیگه چون از ما خوب بعد از او که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانمای رکبندی نکردن، کلگی به یک صبح خانه شارنو هستن. ما رو دمی خانه شارنو بردن و فامیلای خانما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما بمی شارنو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که قلعه که 200-250 سال کنه بود، قنار غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی مو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوز هم در اونجا موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلا ساخته بودن که هنوز هیچ ما از خانه خود قلا و برج کوچکچی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارتخانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدر وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور. ما همونطور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم ماماییم اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن، از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم 6 نفرهای کمت همراه ما بود که در تیاره 6 باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد، والدیم خواست که دم بهترین مکتب که دم اونجا هست و حالا امو مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرامر سکول برای دم اونجا شامل کردن و اصلا تو 5 مکتب و پس دم اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تم یاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف 10. بازم فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری اعضای فامیل کلگی به رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و برادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم اول در مکاتب که می باشه بر کسای کلسان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی را یاد گرفتیم، ما صنف در در پاکستان خوانده بودم، پس از صنف در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا صنف 13 بود و صنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم، شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. مصاری خود از پانتون آمبور گرفتم و حقیقتم براتون بگم که از روزی که ما با آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمره ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویاد بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایوارش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکرد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که من به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گفت زدم میتانستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردا و رو وقتی داده خارجی ها زیاد نبود ما بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب، مثلا ما باز الفاظ آلمانی رو زیاد نمی داشتم، معلم مرا میگفت میتونی به انگلیسی بگی، یا داری به انگلیسی، باز من میره برش میگفتم به انگلیسی که این موضوع اتر است یا اتر است. یعنی بسیار زیاد مرا تشویق کردن ما پیش برو، ما درس خوانده بتانم و ما مکتب خود خلاص کردم. با وجود از امی دوستا و آشنایی که مرا امرایشان آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمانایی که امرایشان رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زیاد تشویق کردن که نی بهترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرد زدن تو باید بری در فاکولته اقتصاد، با وجود که فاکولته اقتصاد یک نمره بسیار فوق العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شوه، این طور عریضه باید شوه، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولته اقتصاد، چانس رو میفتن کم هست و کوشش رو باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم یک ما بخیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای من اول آمد که غرضی که برای تو به شق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر آنبور کم جای دادیم تا که از مادر تو بیادر جدا نشه، یک بتانی که به شهر آنبور اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است تو ضرور نیست، اینجا یک چیز میگن به نام بافوک. بافوک هست یک بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از شما فاکولته رو خلاص میکنین، کار میکنین، بعد از او پس یک قرض بدون سود، قرض بی سود است، پس شما باید به حکومت تحویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوک بگیری قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن به شاگردهایی که لایق هستن، نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضار قطع من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم انوز پیسه ماف بود آیرو نبود، با ما مای 800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است، وقتم 900 او وقت میشد، با ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را می کردم که پناهندگی می دادن در محکمه. وقتی که نوبت محکمه شان می شد که یک دو قاضی مرمیش می خواستن که من ترجمانی می کردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بودیم بسیار بلند بود، مثلا 100 مارک مرماش می دادن. و دیگه استاس تا مختام شدیم، فاکولته هم رفتیم و کار کردیم و بیادر ما بیتور کرد و هم فاکولته رفتیم. دیگه بست که از فاکولته خلاص شدم، هنوز سر مستری خود کار میکردم که آرسی کردم و شوهرم اونجا به یک بانک سوئیسی به فرانکفورت به نام کریدیت سوئیس در اونجا کار میکرد. ما در 4 شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر 4 کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر 4شان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم، چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن، اما من قرارداد امونا را امضا کردم و اما شرکت هم بود که بلندترین ماشام میدادن. او وقت سال 2000 99 2000 ما 6000 مارک بر ما اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و ما به فرانکفورت گزانبورگ والدیم و بیادر می جماندن مقد شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 23 سال بعد بار اول افغانستان رفتم. در افغانستان اکتیوز که من تک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در مین یا زخمی میشدن آلمان میاردن که اینا در شفخانه های مختلف، تنها اطفال نی کلان سناب که در شفخانه های مختلف علاج میشد، اینا رو باز پس افغانستان میبردن. اونا هم زیاد هر سال دو دفعه یا سی دفعه افغانستان میرسن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یک هفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم میرفتیم، 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم بر 3 ماه رخصتی گرفتم، 3 ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2007 که آلمان شد، اونجا اولی بار بود که اسم راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را آدم بگه ازب نازی ها قانون آمیر اجازه بر آدم میده بسیار زیاد انتخابات رای گرفتم. در منطقه که من زندگی میکردم در هامبورگ به نام ویلینگز بوتل، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و در این منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیلای بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته ها بودن، در این منطقه 7% همی ازب AFD یا AFD را رای داده بودن که مره چاستم نمیره که امسایی محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی بر ما چطور است که باج تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با جدا از یا حتی در منطقی ما شما 7% نفر به ای است رای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. ما فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست، یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته، از طفولیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودم هم به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات ملستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه‌ای آمبورگ بود، او از ما اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمیبریم چون این ناحیه تعلق میگیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا اف دی پی، ما بازم میخواییم که اگه تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. من گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد میکنید من بیازه نمیبرم، خوب است بر ما تجربه میشه. من کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیازه تو چانس بردن نداری، اگه تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگه تو برای انتخابات زحمت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زحمت کشیده میباشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما 2 ماه پیش که اجازه میباشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که دو نفر عضو دیگه از به موقع بودن که اصلا در منطقه نمیبودن، تقریبا در دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، من اینی کارم است، من یکی از شرکت های بین المللی مشاوری را که هستم و سینیور پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که ما را شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اینقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسان های ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما رمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریشن دموکرات ها و لیبرال ها کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیدات ها را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیدات ها را ما چونی کنیم می سازیم. و در وقت مدلس نمره 45 بودم، یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم خودم کاندید شوم نبود، از من بسیار خواهش کردن، چون بسیاری اسما میفهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا میخواین که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن. این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنین که ما با خارجی هم این چانس هم میتیم. بشاری خارجی ها کاندیدا میشن و جزیترین کالیفیکاسیون هم ندارن بدون کدام کالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن. دکس ها مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد، یک چند نفر مویسیا و رنگ تیره هم استاد باشه. اما به حساب نفر 45 که می باشه یک زنبول می باشه که اینا یک خارجی رو داره. گفتم سعید این دفعه راست دروخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناهای افغان کستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا سی افته پیش از انتخابات بجلک پای ما شکستاندم، قسم شکستاندم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگازو خطر وال کمپین صحیح کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس از مرمه زنگ زد که زوره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار مقبول جای ما است، خواهش میکنیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پایم عملیات شده و من در چوکی ششتیم گشته نمیتونم. گفتم فرق نمیکنم، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای یک دو ساعت در شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت ششتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یا ایره شروع میکنیم، تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت داشته باشه و تجربه کار داشته باشه در این شخص، بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلوماتی که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورگ هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگر مسئولیت در گردنت بگیری. از او وقت بعد تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا و حزب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ محصولش حزب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا حزب سبزا دیگرونن که ماستیم ماستیم و ما از حزب گرونا را محصولشان اینا ورشفت پولیتش شپخخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون حزب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شخفت فیغونگونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم، از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغانای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتمام میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم گپ بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیسایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه تان.
درنو افرید.